بسم الله الرحمن الرحیم. الفن الخامس من المنطق فی البرهان رهو اربع و مقالات. المقالات الاولا 12 فصل. الفصل الاول فی الدلالت علی الغرض فی هذا الفن. کتاب منطق شفا جامع ترین و عمیق ترین کتاب منطقی است که ما در عالم اسلام سراغ داریم، ولی چون کتاب مفصلی است طبعا همه اونا نمیتونیم به بحث بگذاریم و ناچار باید بخشیشو انتخاب کنیم که با خوندن اون بتونیم توانایی مطالعه سایر بخش ها هم پیدا کنیم. این کتاب از چند فن تشکیل شده، یعنی بخش های اصلیش رو شیخ اسمش رو گذاشته فن. فن اولش در مدخله که مباحث مقدماتی و کلیات خمس مطرح میشه. فن دومش در مقولات عشر و فن سوم در قضایاست که به نام کتاب عبارت نامگذاری کرد. فن چهارم قیاسه که در کتاب ارسطو به نام آنالیتیک اول نامگذاری شده، همون که مترجمین عربی به صورت آنالوتیقا تعریبش کرده. و فن پنجم در برهان هست که در منطقه ارسطو به نام آنالیتیک دوم مطرح شد. بقیهش هم درباره سایر اقسام قیاسات جدل و خطابه و شعر و مقالات. در این کتاب که فن پنجم حساب میشه از کتاب شیخ، پنجمین کتاب از اقسام کتاب منطق، مبحث برهان مطرح میشه که در واقع اساره همه مباحث منطق در این گنجانیده شد. فصل اول این کتاب درباره بیان غرض از این کتاب است که اصلا ما در کتاب برهان دنبال چی میگردیم، هدف اصلی از نوشتن این کتاب برهان چی. در واقع هدف اصلی از این کتاب همون هدف اصلی از منطق، چون منطق علمی است که روش صحیح اندیشیدن را به ما می آموزه، یعنی چگونه بیاندیشیم که نتایج صحیحی به دست بیاریم در باب تصورات و تصدیقات. و این مطلب در کتاب برهان تأمین میشه، یعنی سایر مباحث در واقع مقدمه این کتاب. شیخ در اینجا اول اشاره می‌فرماید به اقسام علم که علم به دو قسم تصور و تصدیق تقسیم میشه و هر یک از اینا به دو قسم اکتسابی و غیر اکتسابی. اما اقسام غیر اکتسابی یعنی تصورات بدیهی و تصدیقات بدیهی، اون مربوط به علم منطق نیست. یعنی از مسائل علم منطق این نیست که ما چگونه تصورات بدیهی را درک می کنیم یا چگونه تصدیقات بدیهی را درک می کنیم، چون علم منطق این بود که چگونه بیاندیشیم تا تصورات صحیح به دست بیاریم، یعنی راه اکتساب تصورات و تصدیقات صحیح را به ما می آموزیم. پس تصورات بدیهی یا تصدیقات بدیهی اونا چون اکتساب ندارند، احتیاج به فکر و اندیشه ندارند، اونها در منطق ازشون بحث نمیشه مگر به عنوان مقدمه برای اکتساب تصورات و تصدیقات دیگه. بعد تصورات و تصدیقات اکتسابی را شیخ شروع میکنه در بیان اقسامش به طور فشرده که همه تصدیقات ما یکسان نیست، یعنی قضایایی رو که ما تصدیق بهش میکنیم و نسبت بین دو جزء قضیه را تصدیق میکنیم، خواه را قضیه حملیه باشه بین رابطه بین موضوع و محمول، یا قضیه شرطیه باشه رابطه بین مقدم و یعنی بین شرط و جزا. به هر حال تصدیقی که ما میکنیم به یک قضیه ای در یک سطح نیست، این تصدیقات دارای انواع مختلف است. یه دسته از اینا هست که اصلا اعتقادی توش مطرح نمیشه، ولو صورت قضیه ایست، موضوع و محمولی داره یا شرط و جزایی داره مثلا، ولی اعتقاد به محتوا توش نیست. مثل قضایای تخیلی که در شعر ازش استفاده میشه، تشبیهات و استعارات و کنایات و اینا که در شعر به کار میره، اینها توش اعتقاد قلبی نیست، میدونه آدم دروغ اینجور چیزی نیست، ولی در این حال یک قضیه ایست، به شکل قضیه ای داره، موضوع و محمولی داره. پس به هر حال یه دست تصدیقات اینجوری هم که اصلا اعتقادی را ازش حکایت نمی کنه. اما اونهایی که دلالت بر یک اعتقادی میکنه، یا اعتقاد یقینی است یا غیر یقینی. منظور از اعتقاد یقینی یعنی اعتقادی که جزمن آدم تصدیق کند به ثبوت محمول برای موضوع و یقین داشته باشه به این که نقیض این قضیه هم محال است، امکان نداره. در واقع یک اعتقاد مضاعف است، هم اعتقاد به خود قضیه هست به طور جزم و هم اعتقاد به محال بودن نقیضش. حالا این اعتقاد به محال بودن نقیض هم دو جوره. گاهی آدم توجه به نقیض هم داره و معتقد است که نقیضش محاله، یه وقت توجه نداره ولی اگر توجه پیدا کنه این اعتقاد آگاهانه خواهد داشت. همه ما میدونیم دوتا میشه چهار تا. این یه اعتقاد جزمی است به اینکه حاصل ضرب دو در دو مساوی است با چهار، و یقین هم داریم به اینکه خلاف این محال است، یعنی اینکه دو در دو بشه سه یا بشه پنج، این چنین چیزی ممکن نیست. حالا یه وقت معتقدیم، وقتی میگیم اعتقاد داریم به اینکه دو در دو میشه چهار، توجه هم داریم به اینکه آیا ممکن است دو در دو بشه سه یا دو در دو بشه پنج یا چنین چیزی ممکن نیست. یه وقت توجه داریم، اون وقتی که توجه داشته باشیم اعتقاد بالفعل هم داریم به اینکه نقیض این قضیه محال. یه وقت اصلا توجه نداریم، فقط هم توجه ما به حاصل ضرب دو در دو است، میدونیم میشه چهار، شکی هم درش نداریم. اما اگر توجه پیدا کنیم به اینکه آیا ممکن است دو در دو بشه سه یا بشه یه عدد دیگری، میگیم نه محال. پس اگر اعتقاد جزمی به ثبوت نسبتی بین دو جزء قضیه باشد و همراه باشد با اعتقاد به محال بودن نقیضش، که اون اعتقاد یا بالفعل در ما موجود باشه اون وقتی که بهش توجه داریم، یا بالقوه موجود باشه، یعنی اگر توجه به نقیض قضیه پیدا کنیم یقین خواهیم داشت که نقیضش محاله. این جور اعتقادی رو میگن یقین، و تصدیقی که توأم با چنین اعتقادی باشه اون رو میگن قضیه یقینیه. یه وقت هست نه، اعتقادی که ما داریم اینجوری نیست، یعنی اعتقاد داریم به این که محمول برای موضوع ثابته، اما اگه کسی تشکیک بکنه که آیا ممکن است این محمول برای موضوع ثابت نباشه، نمیتونیم مقاومت کنیم، بعد از اینکه توجه پیدا کردیم به اون تشکیک ممکنه یه اعتقاد زایل بشه. اینجور اعتقاد را نمیگن یقینی، خود این دارای اقسام است. یه وقت هست که انسان اعتقاد جزمی به چیزی پیدا میکنه ولی این برخلاف واقع است، جهل مرکب در واقع. گاهی هست نه، اعتقاد جزمی نیست، ظنی. مثلا اکثر موارد آدم میبینه یک محمولی برای موضوعی ثابته، ظن به این پیدا میکنه که سایر موارد هم همینطوره ولی اعتقاد جزمی نداره. و یه وقت هست که شبه یقین است، یعنی بر اساس یک اصولی انسان اعتقاد به چیزی پیدا کرده ولی اون اصول طوری است که قابل تشکیکه. اون اعتقاداتی است، اون تصدیقاتی است که در جدل ازش استفاده میشه. بنابراین قضایای ما گاهی یقینی است، گاهی شبه یقینی است، گاهی ظنی است، گاهی جهل مرکبه و گاهی فقط فایدهش تخیله، یعنی اعتقاد توش نیست. اثرش این است که یک حالت نفسانی خاصی برای ما پیدا میشه، به قول شیخ انقباض و انبساطی برای نفس پیدا میشه. بیانات شاعرانه گاهی آدم طوری است که وقتی میشنوه تا تصور میکنه اطراف قضیه را، یه حالت انقباضی پیدا میکنه. مسئله معروفی است که میگن اصل مرتون چیه، میگن محبه. یه تشبیه میکنن اثر رو به یک ماده تهوع آوری. از شنیدن این لفظ آدم یه حالت انقباضی پیدا میکنه، تصدیق نمیکنه قضیه اینجوری. یا برعکس تشبیهاتی که موجب انبساط هست، فرض فرمایید یک کوهی رو تشبیه میکنن به یک منظره زیبایی، یا امواج دریا رو مثلا به چیزی تشبیه میکنن، یا رفتار یک کسی را یا قد و قامت کسی را به چیزی تشبیه میکنن، چیزایی که موجب انبساط میشه. پس این اقسام قضایایی که ما داریم در قیاسات مختلفی به کار میره که اون قیاسات به حسب این اقسام قضایا انقسام پیدا میکنه. به عبارت دیگه قیاسهایی که ما تشکیل میدیم گاهی به لحاظ صورت قیاس و شکل قیاس انقساماتی پیدا میکنه. اونها بحثش در کتاب قیاس مطرح میشه، اشکال اربعه و چیزهای دیگه. و اون همون است که ارسطو اونها رو به نام آنالیتیک اول نامیده، تحلیلات اولا. و گاهی قیاسات را به لحاظ موادشون تقسیم میکنیم که از مواد یقینی یا غیر یقینی تشکیل میشه. اوناست که در فنون دیگر منطق مورد بحث واقع میشه و یک قسمش در کتاب برهان. یعنی قیاساتی که از مواد یقینی تشکیل میشه اون موضوع بحث کتاب برهان، اما اون قیاساتی که موجب تخیل میشه، انقباض و انبساطی را در نفس ایجاد میکنه، اون در کتاب شعر مورد بحث واقع میشه. اونایی که جهل مرکب هست در مغالطه، اونهایی که شبه یقین را افاده میکنه در جدل، اونهایی که ظنی هست در خطابه. پس تنها یک قسم از قیاسات به لحاظ مواد در برهان بحث میشه و اون عبارت است از قیاساتی که موادش را قضایای یقینی تشکیل میده. این راجب تصدیقات. تصورات اکتسابی هم اقسامی داره. گاهی تصور اکتسابی طوری است که اون تصوری که ما از یک شیء داریم، مفهومی را که به یک شیء نسبت میدیم، خاص به همون شیء است، شامل چیزهای دیگری نمیشه، یعنی خاص به همون ماهیت نوعیش است. و گاهی نه، یه مفهومی از یه ماهیتی داریم ما که شامل ماهیات دیگه هم میشه. هر یک از اینا به دو قسم تقسیم میشه. خواه مفهومی که داریم ما عام باشه یا مختص به خود اون شی باشه، گاهی از مفاهیم ذاتی این شی است و گاهی از مفاهیم عرضیش است. پس ما برای شناختن یک ماهیتی چهار جور میتونیم از تصورات استفاده کنیم، یعنی تصوراتی را تنظیم کنیم، ترکیب کنیم به چهار شکل که اینها به هر کدامشون به یک نحوی معرف اون ماهیت مورد نظر خواهند بود. اما اونهایی که از ذاتیات تشکیل میشه، یعنی ترکیبی است از مفاهیم ذاتی یک ماهیت، اونا رو بهشون میگیم حد. طبعا به دو قسم تقسیم میشه، یا حدی است که تمام ماهیت شی را بیان میکنه یا نه تمام ماهیت شی را بیان نمیکنه، بعضی از اجزای اون ماهیت را بیان میکنه، ولی به هر حال ذاتیات ماهیت را بیان میکنه، اونا بهش میگیم حد ناقص. و اما اون مفاهیمی که از عرضیات تشکیل شده، اگر تمام عرضیات یک شی و مشخصات یک شی را در بر داشته باشه به طوری که اون ماهیت را از همه ماهیات دیگه ممتاز کنه، اون رو بهش میگیم رسم تام. ولی اگر این خاصیت را نداشته باشه و شامل بعضی از چیزهای دیگه هم بشه، اون رو بهش میگیم رسم ناقص. اینا مطالبی است که در جای دیگه گفته شده و یه مقدارش هم در همین کتاب مورد بحث واقع میشه. اینا به خاطر این است که ما ببینیم در کتاب برهان دنبال چی میگردیم. با توجه به اقسامی که برای تصدیقات و تصورات هست، حالا نتیجه میگیریم. ما در این کتاب دنبال این میگردیم که چگونه بیندیشیم تا تصور کامل و تصدیق کامل داشته باشیم. یعنی اگر درباره تصورات کار میکنیم، چگونه بیندیشیم تا یک مفهوم تصوری را به دست بیاریم که کاملا نمایانگر ماهیت مورد نظر باشه، یعنی حد تام یک شی را کاملا بیان کنیم. و اگر درباره تصدیقات میاندیشیم، چگونه تنظیم کنیم قضایا را تا نتیجه‌ای که ازش میگیریم نتیجه یقینی باشد، یقین مضاعف، یعنی بالقوه یا بالفعل همراه باشد با تصدیق به این که خلافش محال. ما دنبال یه همچی چیزی میگردیم. پس غرض از تدوین کتاب برهان بیان کیفیت اندیشیدن در باب تصورات و تصدیقات از بگونه ای که تصور و تصدیق کامی از آنها به دست بیاد. با توجه به این بیان باید بگیم که این کتاب در واقع دو تا هدف را دنبال میکنه. یکی به دست آوردن حد تام و کامل و یکی هم به دست آوردن نتایج یقینی از قیاسات. این دو بابه، یکی باب تصورات و یکی باب تصدیقات. و از این جهت مناسب است که این کتاب را اسمش بگذاریم کتاب الحد و البرهان، چنون که بعضی از منطقیین این کار را کردن. خب پس سوال میشه که چرا خود ارسطو و دیگران و از جمله خود شیخ عنوان کتاب را کتاب البرهان قرار دادن، با اینکه در واقع این دو برهان، این کتاب دو تا هدف را دنبال میکنه. شیخ برای این یه توجیهی میکنه، میگه درسته که ما دو نوع اندیشیدن داریم، باب تصورات غیر از باب تصدیقاته. برای به دست آوردن تصدیقات ما میبایست قیاس تشکیل بدیم، اون هم نوع خاصی از قیاس که اسمش برهانه، ولی برای به دست آوردن تصورات این کار رو نباید بکنیم، راه دیگری داریم. ولی تصورات از مبادی تصدیقات، برای اینکه تا ما یه چیزی را تصور نکنیم، موضوع و محمولش را نمیتونیم تصدیق بکنیم. تصدیق بلا تصور محاله. تصدیق نسبت به قضیه هست، اعتقاد به مفاد قضیه تعلق میگیریم. مفاد قضیه همیشه حداقل دو تا مفهوم مستقل اسمی توش داره، یکی موضوع است یکی محمول، گاهی هم مفاهیم دیگری هم به زمینه میشه. پس ما تا تصور صحیحی از موضوع و محمول نداشته باشیم نمیتونیم تصدیق بکنیم. چون تصدیق متوقف بر تصور است، تصور از مبادی تصدیق به شمار میره. بنابراین ما میتونیم بگیم کتاب کتاب برهان است، اما بحث از تصورات مقدمه تصدیقات است. این از یک جهت. یه جهت دیگری را هم شیخ بهش اشاره میفرماید. میفرماید گاهی ما یک قضیه ای را تصور میکنیم. خودش را که نگاه بکنیم قضیه است، از موضوع و محمول و نسبت تشکیل شد. ولی ما نمیخوایم این را به عنوان مرآت برای واقعیات خارجی در نظر بگیریم و بگیم در خارج چنین هست، بلکه فقط به عنوان اینکه رابطه دو تا مفهوم را در نظر میگیریم بدون اینکه این را مرآت برای واقعیات خارجی قرار بدیم. شکلش قضیه هست اما تصور القضیه هست. بنابراین میبینیم که تصور و تصدیق اونچنان از هم جدا نیستن که یک مرز نفوذناپذیری بین اونها کشیده شده باشه. بعضی تصدیقات هم از یه جهت تصور هستن. بنابراین مطرح کردن مسائل تصور در باب برهان و اینکه چگونه ما حد تام را و تصور کامل را از شیء میتونیم داشته باشیم از دو نظر موجه است. یکی از نظر اینکه تصورات از مبادی تصدیقات، این تصورات مفرد، و یکی اینکه خود تصدیقات هم ممکن است از یک جهت حکم تصور را داشته باشند، اون وقتی که ما اونها را مرآت از خارج قرار ندیم. پس اینکه کتاب را کتاب برهان نامیدن به خاطر اون نتیجه نهایی است که برش مترتب میشه و تصور بحث‌های تصورم در واقع مقدمیت داره برای اون بحث‌ها. ولی موجه هم هست که ما بگیم اصلا این کتاب الحد و البرهان است، دو تا هدف را دنبال میکنیم. با این بیان فایده این کتاب هم روشن شد. بحث درباره برهان چه فایده ای داره؟ به ما قدرت میده که بتونیم درست بیندیشیم در باب شناخت ماهیات، یعنی حد کامل و تام را به دست بیاریم، و به ما قدرت میده که درست بیندیشیم در باب تصدیقات تا تصدیقات یقینی استنتاج کنیم از راه قیاس. عبارت های شیخ که حالا انشاءالله کما بیش آشنا میشید باش، عبارت های خیلی مندمجی است، از نظر ادبی نقص زیادی داره. یعنی جمله ها خیلی طولانی و تشخیص مبتدا و خبرش خیلی مشکل، که الان نمونش در همین فصل داریم. ولی به هر حال برای کسی که بخواد در علوم عقلی تحقیق کنه، آشنایی با کتاب های شیخ چیزی نیست که قابل اغماز باشه. بنابراین ما ناچاریم که زحمت هم اگر داره یه مقدار این زحمت رو تحمل کنیم و تدریجا با شیوه نگارش شیخ آشنا بشیم تا بتونیم از کتاب‌های دیگه‌ش هم استفاده کنیم. برای کمک به فهم این کتاب از کتاب اساس الاقتباس میتونید استفاده کنید که اون در واقع تحریر همین کتاب منطق شفاست، یعنی مهذب و منقهش را مرحوم خواجه در اساس الاقتباس منعکس کرده. تقریبا میشه گفت همه مطالب منطق شفا در اساس الاقتباس هست، ولی به طور خیلی منظم و منقح. لما کان العلم المکتسب بالفکره. این لما رو فعلا شما ندیده بگیرید تا عرض بکنم که جواب این لما کجا میاد. فعلا شما روی همین جملهش تکیه کنید. علمی که با فکر اکتساب می شود ول حاصل و به غیر اکتساب فکریین، و همچنین علمی که بدون اکتساب فکری حاصل می شود دو قسم است. این اولا اشاره است به تقسیم علم به اکتسابی و غیر اکتسابی و تقسیم هر یک از اینها به تصور و تصدیق، که معمولا اول تقسیم تصور و تصدیق را ذکر می کنند بعد اکتسابی و بدیهی را. شیخ اینجور می خواهد بفرماید علم چه اکتسابی باشد و چه غیر اکتسابی به دو قسم تقسیم میشه، یکی تصدیق و دیگری تصور. با توجه به این نکته لما کان العلم چنین، یعنی با توجه به این که علم دو قسم است، از یه نظر اکتسابی و غیر اکتسابی و از نظر دیگر تصور و تصدیق. البته غیر اکتسابی شما کارش نداریم، چون هدف منطق به علم غیر اکتسابی تعلق نمیگیره. ما میخوام ببینیم چگونه فکر کنیم، یعنی چگونه اکتساب کنیم. پس اوناش هم مورد غرض ما نیست. حالا با توجه به این تقسیم و با توجه به این که کان المکتسب و بالفکرت من التصدیق حاصلا لنا به قیاس ما، تصدیق اکتسابی از راه قیاس حاصل میشه. البته در اینجا یه بحثی هست که آیا هر تصدیقی از راه قیاس حاصل میشه یا ممکن است تصدیقی بدون قیاس هم حاصل بشه. در باب خود قیاس این مسئله را مطرح کردم که تصدیق اکتسابی از سه راه حاصل میشه. یکی از راه قیاس که سیر از کلی به جزئی است، یکی از راه استقراء که سیر از جزئی به کلی است، و یکی از راه تمثیل که سیر از جزئی به جزئی است. ولی اون قیاسی که در اونجا قسیم استقراء و تمثیل است به یه معنای خاصی است. اینجا که میگیم هر علمی از هر تصدیق اکتسابی از راه قیاس حاصل میشه، شامل اون قیاسهای ضمنی که در استقراء و تمثیل وجود داره هم میشه. به عبارت دیگه، درسته که ما در یه تقسیم میگیم گاهی علم اکتسابی از قیاس است، گاهی از استقراء، گاهی از تمثیل، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم خود استقراء و تمثیل هم مشتمل بر یه قیاسی هستن. حالا به عنوان یه مثال ساده از بکنم، در تمثیل میگیم که خمر حرام است، فقاع هم مثل خمر است، از لحاظ اسکار شبیه اون است، پس اون هم حرام است. این قیاس فقهی که از نظر منطقی اسمش تمثیلی. خب در این تمثیل ما دو تا جزئی را با هم مقایسه کردیم. علم به یک جزئی داشتیم، حرمت خمر، یه جزئی دیگری هم که شبیه او بوده مثل فقاع نبیز، اونها هم را بهش قیاس میکنیم، یعنی میگیم چون مثل اون هست پس اون هم حکمش حرمت. شکل تمثیل همینه که خمر حرام است، فقاع هم که مثل خمر است حرام است. تمثیل بیش از این نیست. اما وقتی دقت میکنید میبینید خود این مشتمل بر یک قیاسی است. یعنی اینجور میشه: خمر حرام است، فقاع هم شبیه خمر است در اسکار، و هر چیزی که شبیه چیز دیگری باشد دارای حکم واحدی خواهد بود، پس فقاع هم حرام است. یک کبرای مطلی داره این تمثیل شما، منتها اون کبراش یقینی نیست. از این جهت است که تمثیل مفید یقین نیست. یعنی از کجا بدونیم که هر چیزی که شبیه هر چیزی دیگه هست حکم اونا خواهد داشت؟ ولی به هر حال این کبرا مطلیه در تمثیل شما. در استقراء هم همینطوره، چه استقراء ناقص و چه استقراء تام، یک کبرای مطلی داره. در بعضی از بیانات آینده شیخ هم به این نکته اشاره میکنه که استقراء هم مشتمل بر قیاسه، بازگشت به قیاسه. اینجا اگر بخوایم به این کلیتش تکیه کنیم، باید بگیم اون قیاس اعم از قیاس صریح و قیاسی که مزمر هست در استقرا و در تمثیل. و کانل یعنی ولم ما کانل مکتسب و بالفکرت من التصدیق، یعنی تصدیق اکتسابی، اون تصدیقی که از راه فکر اکتساب می شود، حاصلا لنا به قیاس ما، تصدیق اکتسابی همیشه از راه یک قیاسی حاصل می شود. اینم یه نکته که توجه داشته باشیم بهش. ولمکتسب و بالفکرت من التصور حاصلا لنا به حد ما، تصور اکتسابی هم همیشه برای ما از راه یک حدی حاصل میشه. منظور از این حد را هم باید معنای عامش بگیریم، یعنی مطلق تعریف، چون گاهی تصور اکتسابی از راه رسم حاصل میشه نه از راه حد. پس این حدی را که اینجا میگه باید معنای عام میدارش را نظر بگیریم. حاصل این فقره این میشه که یعنی هر علم اکتسابی اگه تصدیق باشد از یک قیاسی حاصل میشه و اگه تصور باشد از راه تعریفی. و کانه یعنی ولم ما کانه کما ان تصدیق علی مراتب، اینجا بیان میکنه، شروع میکنه به اینکه تصدیق ما دارای مراتبی است، یقینی و ظنی و اقناعی و شبه یقینی و غیر. چون این اقسام را دارد، قیاس‌هایی هم که از اینها تشکیل میشه به لحاظ این موادش اقسامی خواهد داشت. این وکانه‌ای که اینجا حساب میشه، این باز یه جمله شرطیه که جوابش 5-6 سطر بعد میاد و هنوز جواب اون لمای اولی نیومده. این حالا داشته باشید تا ببینیم جوابش کجا میشه پیدا کرد. وکانه کما و همچنان که تصدیق دارای مراتبی است. چیه اون مراتبش؟ حالا بیان میکنه. فمنه یقینیون یعتقد و معه اعتقاد فانه. بعضی از تصدیقات یقینی هست، یعنی همراه اعتقاد به محتوای قضیه یه اعتقاد دومی هم وجود داره. البته این اعتقاد دوم ممکن است بالفعل باشد و یا بالقوت القلیبت من الفعل باشه. عرض کردم وقتی ما تصدیق به چیزی میکنیم، یه وقت توجه به نقیضش پیدا میکنیم که اصلا غافلیم از نقیضش، ولی اگه توجه پیدا کنیم میدونیم که نقیضش محاله. اونو میگیم اون اعتقاد بالقوت القریبت من الفعل موجوده. یعتقد و معهو یعنی علاوه بر این اعتقاد یه اعتقاد دومی هست. به چی؟ ان المصدق به. این انه نایب فاعل یعتقد است. اعتقاد هست با اون تصدیق به این که اون چیزی که مورد تصدیق است لا یمکن ان لا یکون علی ما هو علیه، ممکن نیست غیر از این باشد. اعتقاد هست به این که چنین است و اعتقاد به این که ممکن نیست چنین نباشد. این در چه صورته یه همچه اعتقادی؟ اذاکان لا یمکن زوال و حاصل اعتقاد فیه. در صورتی چنین اعتقادی حاصل میشه که اعتقاد اول یه ممکن و زوال نباشه. یعنی گاهی آدم اعتقاد به یه چیزی پیدا میکنه ولی اگر تشکیک درش بکنن، دلیل برخلافش اقامه کنن، اعتقادش از بین میره. پس معلوم میشه اعتقاد به عدم امکان نقیض نداشتی. البته در اینجا یه بحث های جزئی هست که حالا نمیدونم میرسم اشاره بکنم یا نه. اگر نرسیم انشاءالله در جلسه مذاکره‌ای که یه روز دیگری خواهیم داشت اون وقت مطرح میکنم انشاءالله. به هر حال اعتقاد یقینی اونه که علاوه بر اعتقاد به محتوای قضیه، اعتقاد دومی هم باشد به این که مورد اعتقاد ممکن نیست غیر از این باشه. و اون در صورتی است که اعتقاد زوال اعتقاد اول ممکن نباشه. این یه دسته از تصدیقات که یقینی بود، اینم تعریفش بود. یه دسته دیگرش و منه شبیه بالیقین. شبیه به یقین چیه؟ الذی و هو اما الذی یعتقد فیه اعتقاد واحد، یا فقط یه اعتقاد هست، اعتقاد ثانی، نه بالفعل و نه بالقوت القریبه همراهش نیست. ولی اعتقاد سان الذی ذکرناه غیر معتقد معه بالفعل بالفعل حاصل نیست ولا بالقوة فی القریبة من الفعل بل هو به حیث. اعتقادی داریم ما به یه شیئی، اما یه اعتقاد یه جوریست که لو اصا این نبه علیه بطل استحکام و تصدیق الاول، جوریست که چه بسا اگر تنبیه شود بر اون اعتقاد، یعنی اگر شخص رو متوجهش بکنند به اون اعتقاد، استحکام اون اعتقاد اولیش از دست میره. ما در امور روزمرمون گاهی یقین به یه چیزی پیدا میکنیم، اما یه کسی بیاد بگه آقا محال از غیر از این باشه، توجه پیدا میکنیم که یه چیز دیگری هم به نام محال بودن نقیض در کاره. میگیم نه، همچون محالی هم نیست. وقتی توجه پیدا میکنیم اون اعتقاد اولی مشول میشه. یا اینجوره، این قضیه رو بهش میگیم شبه یقین، او امکان معتقدن کان جایز از زوال. ممکنه از آدم اعتقاد داشته باشه، اما یه جوریست که جایز و زواله، جوری نیست که محال باشد این اعتقاد سلب بشه. الا ان الاعتقاد الاول متقررون لا یعتقد معه بالفعل نقیزه امکانون. اعتقاد اول سر جای خودش هست، ممکنه زایل بشه. یعنی اگر بهش بگن آقا ممکنه شما سال دیگری 50 سال دیگه اعتقادتون عوض بشه، ممکنه اعتقاد عوض بشه، اما الان اعتقاد به امکان نقیض ندارد. ولی گو این که جایز و زوال است، الا ان الاعتقاد الاول متقررون. به هر حال اون اعتقاد اول الان سر جاش هست، اعتقاد به امکان نقیض هم نیست. لا یعتقد معه بالفعل نقیزه امکانون، اعتقاد به امکان نقیز اون اعتقاد اول بالفعل نداره. اینم یه جوره، اینا بهش میگیم شبه یقین. و منه اقناعی و ظنی دون ذلک. یه دسته دیگه از اعتقادات هست که آدم قانع میشه به این اعتقاد، اما نه اون اعتقاد جزمی، بلکه اعتقادی ظنی. نفس بهش قانع میشه، یک سکونی اطمینانی حاصل میشه، اما یقینی نیست. و هو ان یعتقد الاعتقاد الاول، اون اعتقاد اول به ثبوت نسبت بین اجزای قضیه هست. و یکون معه اعتقاد ثان اما بالفعل و اما بالقوة القریبة من الفعل ان لنقیزه امکانا. در صورت اول اعتقاد داشت به اینکه نقیزش ممکن نیست، در اینجا اعتقاد دارد به اینکه نقیزش ممکن است. و این لم یعتقد هازا، ممکنه یک کسی ظن به یک چیزی داشته باشه، اما بالفعل اعتقاد به امکان نقیز هم نداشته باشه. این در چه صورت میشه؟ این در صورتی که اصلا توجه به نقیز نداره، چون اعتقاد داشتن به یک چیزی باید توجه به موضوع محمول داشته باشه. این امور ظنی که ما معمولا در زندگیمون همیشه کارمون با ظنیات میگذره، اعتقادی داریم به اینکه این قضیه ثابته، اما اعتقاد به امکان نقیض امراش بالفعل موجود نیست. هر وقت توجه پیدا کنیم به نقیض، اون وقت اعتقاد به امکان نقیض پیدا میشه. یعنی این اعتقاد به امکان نقیض گاهی بالفعل است، گاهی بالقوة القریبة من الفعل. و ان لم یعتقد هازا، یعنی اگر اعتقاد به امکان نقیض الان نباشد، به خاطر این است، فل ان الذهن لا یتعرض له، ما اینه که توجه بهش نداره. و هو بالحقیقت مظنون، اما در واقع مظنون است و اعتقاد به امکان نقیض بالقوة القریبة است. حالا کانت القیاسات، این جواب یه شرطی است، اما جواب کدوم قضیه شرطیه؟ کدوم شرطیست که تا به حال ذکر شده؟ محشی در اینجا گفته که این کانت القیاسات جواب اون لمای اولیست. لما کان العلم المکتسب که اول فصل بود، این محشی میگه که جوابش این کانت القیاسات هست، ولی ظاهرا اینطور نیست. بلکه این کانات قیاسات جواب یکی از شرطهایی است که در ضمن اینها ذکر شده. یعنی داشتیم که کما ان تصدیق علی مراتب، اینم یه قضیه شرطیه بود، و کان کما ان تصدیق، این در واقع جواب اونه. یعنی چون تصدیق دارای مراتبی است، قیاساتی هم که از این تصدیقات تشکیل میشه اونم دارای مراتبی است. اما اون شرط های اولی که ذکر شده هنوز جوابش نیامده. چون علم دارای دو قسم است، تصور و تصدیق، چون بعضیش اکتسابی است بعضیش غیر اکتسابی، اینها هنوز جوابش نیامده. آیا جوابی داره در کلام شیخ یا نه ما پیدا نکردیم جز سطر صفحه سوم فهذا الکتاب، اون را میتونیم جواب این عملاً ما قرار بدیم. و الا در این دو صفحه بنده هرچی تجسس کردم جواب این لما پیدا نکردم. حالا شما دقت کنید پیدا میشه یا نه. بله، چون که این خیلی روشنه که اونجا که میفرماد کما ان تصدیق علی مراتب کانت القیاسات ایذن علی مراتب، این پیداست، این جواب اون شرط. و بعدش هم درباره تصورات هم این حرف همین حرفا میزنه، و کما ان تصور دارای مراتبی است، معرفاتش هم دارای اقسامی است. و این دو تا تقسیم در کنار همه، یکی راجب تصدیقات یکی راجب تصوراته. خب چون که مواد قضایا از لحاظ مرتبه اعتقاد تفاوت میکنن، قیاساتی که از اینا تشکیل میشه و نتیجهی که از اون قیاسات گرفته میشه، اونها هم از نظر مرتبه اعتقاد با هم تفاوت خواهند داشت. چجور؟ فمنها یک قسم از این قیاسات مایوق الیقین و هو البرهانی، قیاسی که مفید یقین باشد اون قیاس برهان است. و منها مایوق و شبه الیقین و هو اما القیاس الجدلی و اما القیاس سوفسطیقی، چیزی که شبه یقین را ایجاد میکنه. چون شبه یقین را شیخ دو تا مصداق برای ذکر کرد، یکی اعتقاد جزمی به چیزی و اعتقاد جزمی به این که خلافش هم محال است اما این اعتقاد جایز و زوال باشد، مثل جهل مرکب. آدمی که جاهل مرکبه یقین داره به این که مطلب اینجوره و خلافش هم محاله، ممکنه همچه اعتقادی هم پیدا کنه، در این اعتقاد جایز و زواله. برای این که اگه همین جاهل مرکب رو تنبیهش بکنم ارشادش بکنم میدونه که اعتقادش باطل بوده. پس با این که اعتقاد به امکان خلاف هم ندارند ولی در این حال جایز و زواله، این شبه الیقین. یکی هم این بود که اعتقاد داشته باشد به سوء مفاد قضیه ولی اعتقاد به نقیزش نداشته باشید، اعتقاد به امکان نقیض هم نداشته باشید اما اعتقاد به نقیض هم نداشته باشید، اونم گفت شبه یقین. اونی که مفاد جهل نتیجه جهل مرکبه است، همون قیاس مغالطی است، سفسطه است. ممکنه کسی یقین هم پیدا کنه بهش، یعنی یقین روانشناختی، یعنی حالتش اینجوری باشه ولی فی حد نفسه ممکنه باطل باشه، این یقین ازش زایل بشه. پس شبه یقین از دو تا قیاس حاصل میشه، یکی قیاس جدلی و یکی قیاس سوفسطیقی یا مغالطی. بعضی از قیاس ها هست که یوقع ظنن غالبا، نتیجهش یک ظن غالبی میشه، اون قیاس های تو خطابی است. قیاس شعری چطور؟ قیاس شعری اصلا مفید اعتقاد نیست، فقط یک حالت نفسانی در آدم ایجاد میکنه، یا انقباضی یا انبساطی. و اما شعری فلا یوقع تصدیقا، منظور از تصدیق در اینجا تصدیق به معنای قضیه نیست، این تصدیق یعنی اعتقاد، اعتقادی را ایجاد نمی کنه. اگر در اساس الاقتباس دقت بفرمایید اونجا میگه که بعضی از قضایا هست که اقتضای اعتقادی ندارد. منظور از این که لا یوقع و تصدیقا یعنی همون اعتقاد. ولیکن پس چیکار میکنه این قیاس؟ یوقع و تخیلا محرکا للنفس الانقباض و انبساط بالمحاکات لامور جمیلت او قبیحت. در این قیاس یک نوع تشبیهی نسبت به امور جمیل یا قبیحی هست که توجه به اونها موجب انقباض یا انبساط نفس میشه. فایده این قیاس همینه. خب این راجب تصدیقات. پس تصدیقات از لحاظ مرتبه اعتقاد مختلف هستن. قیاساتی که مفید این تصدیقاتن به لحاظ این مواد دارای اقسامی خواهند بود. حالا برگردیم سراغ تصور. و ایضا کما ان التصور المکتسب علی مراتب، تصور هم دارای مراتبی است. فمنه تصور للشیء بالمعان العرضیه التي يخصه مجموعها، یه تصوری داریم نسبت به یه چیزی که مجموعه این تصور خاص به اون متصور ماست، به اون شیء مورد تصور. او علی وجه یعمه و غیره، گاهی تصور یه جوری است که شامل اون ماهیت میشه، شامل غیرش هم میشه. مثل تصوری که از عرضیات عام تشکیل شده باشه، مثلا بگیم راجع به انسان المتعجب و زاهد، این از خواص هست، یعنی از اعراض خاص هست. یا بگیم مثلا ماشی، فرض بفرمایید که بله چند تا از اعراض عام را تشکیل به سمیمه بکنیم، یا خودش را تنها در نظر بگیریم، یا مجموعه ای از اعراض عام که شامل حیوانات دیگری غیر از انسان هم بشه. بله مستقیم القامه، چون آقای در حیوانات مستقیم القامه نداریم، اون میشه بله حساس مثلا بگیم، ولی حساس هم ذاتیه. به هر حال جوریست که، یا البته اینجا هم تکیه روی چیز نیست، معانی عرضیه رو میخواد دیگه. معانی عرضی دو قسمه، یا خاص به یک شیء است، تک تک شاید حساب بکنیم مثل زاهق برای انسان، یا شامل یک ماهیتی و غیرش هم میشه مثل ماش. و منه تصور لشه به معانی ذاتیه، اونم دو قسمه، تصور با معانی ذاتی هم گاهی به صورتی است که خاص به شیء است، علا وجه یا خصوه وحده او علا وجه یا امه و غیره. و تصور الذی یخصه من از ذاتیات وحده، اونی که فقط از ذاتیات باشه، اما ان یشتمل علا کمال حقیقت وجوده، یا این تصور ذاتی که خاص به این ماهیت است جوریه که تمام حقیقت این شیء را روشن میکنه، حتی یکون صورتا معقولتا موازیتا لصورته الموجوده، این صورت ذهنی کاملا مطابق اون صورت خارجی است. اذا لم یشد منها شیء من معانی ذاتیه، این در چه صورته؟ اون وقتی که هیچ یک از معانی ذاتی در این اغفال نشده باشه، شامل همه معانی ذاتیه باشه. و اما ان یتناول شطرا من حقیقته دون کمالها، با این که معانی ذاتیه هست و خاص به همین شیء هم هست، ولی در این حال شامل تمام حقیقتش نمیشه، بلکه شامل جزئی از حقیقتش میشه، شطرن من حقیقت. خب این راجع به تصور ما. حالا اون مجموعه مرکبی که میخواد چنین تصور را به ما افاده بکنه، بر حسب این مراد اقسام تفاوت میکنه. کذالک القول المفصل المستعمل فی تمییز شیء و تعریفه، اون کلامی را که ما برای تعریف شیء به کار میبریم، کلام تفصیلی. ربما کان تمییز حول المعرف تمییزا عن بعض دون بعض، فقط اون را از بعضی از اشیاء دیگه تمییز میده، ولی شامل بعضی اشیاء دیگه هم میشه، یعنی تعریف به عام است. و ربما بله ربما کان تمییز حول المعرف تمییزا عن بعض دون بعض، تعریف عام نیست. خود این وقت دو جور میشه، یه وقت تعریف به ذاتیات هست و عامه، مثل تعریف به جنس هست. یه وقت هست نه، تعریف به عرضیات هست و در این حال عامه. فان کان بالعرضیات فهو رسم ناقص، و ان کان بالذاتیات فهو حد ناقص. اگر مفهومی از ذاتیات تشکیل باشه و کاملا یه ماهیتی را از سایر ماهیات تمییز نده، یعنی شامل بعضی ماهیات دیگه هم بشه، اون میشه حد ناقص. و ربما کانه انما تمییزه عن الکل، ولی گاهی است که این قول تفصیلی تمییز کلی را افاده می کند. این هم باز دو جور، فا این کان بالعرضیات فا هو رسم تام، و خصوصا اگر جنس قریب درش عقد شده باشه. و اگر به ذاتیات هست، اینجا حالا محل بحثه که آیا هر تعریفی که از ذاتیات تشکیل شده باشه و تمییز کامل را هم افاده کنه، این میشه حد تام یا نه قید دیگری هم داره. شیخ میفرماد ظاهریین از منطقیین، یعنی اونایی که خیلی اهل دقت نبودن، همین را کافی دونستن برای حد تام. گفتن حد تام اون است که یه ماهیتی را کاملا از ماهیات دیگه تفکیک کنه، تمییز بده، و اینم به وسیله مفاهیم ذاتی حاصل بشه. بنابراین اگر گفتیم انسان جسم و ناطقون، این از همه ماهیات تفکیک میشه، تمیز داده میشه، به وسیله مفاهیم ذاتی هم هست، جسم ذاتیه، ناطق هم ذاتیه، اون جنس این فصل. اما این به نظر شیخ حد تام نیست، چون جنس متوسط و فصل متوسط توش نیست، حیوانیت توش نیست. اون وقتی حد تام میدونه که علاوه بر این که ممیز کامل یه ماهیتی از جمیع ما سواش باشه، شامل تمام حقیقتش هم باشه. امکانات به ذاتیات، یعنی اون ممیز کامل، اون معرفی که کاملا یه شیعی را تمیز بده و به ذاتیات هم باشه، فهوه اند از ظاهرین من المنطقیین حدون تام من. اما اند المحسلین یه شرط دیگری هم دارد، امکانش تمل علا جمیع ذاتیات، مشتمل بر همه ذاتیات باشه، اجتمالا لایش زمن ها شیعون فهوه حدون تام من. و امکانه یشوز و منهاشه اون فلیس حدن تام من، با این که ممیز هست و به ذاتیات هم هست، ولی در این حال حد تام نخواهد بود. بعد اضافه میکنه آلا شیخ در توضیح همین مثل، ولیس الغرض و فتحدید ان یحصل تمییزون به ذاتیات، فقط منظور از حد تام این نیست که فقط یه تمییزی حاصل بشه و به ذاتیات هم باشه، نه، منظور از حد تام اینه که ماهیت شیء کاملا شناخته بشه. الا ترا الى قولک ان الانسان جسم ناطق مائتون، اگر انسان رو اینجوری تعریف کنیم، فلیس هازا و این ممیزه به ذاتیات به حد تام، این حد تام خبر لیسه هست، این تعریف حد تام نیست، با اینکه هم تمیز کامل حاصل میشه و هم با ذاتیاته، ولی تعریف کامل نیست. لنهو اخل به فصول اجناس متوسطه، فصل های اجناس متوسط درش اخلال شده، یعنی نام متحرکن به اراده توش نیست، حقیقت انسان درست شناخته نمیشه بوریم. و کذالک انشتمل علا فصول اجناس متوسطه و کانل شی وحدهو به غیر شرکت غیر به غیر شرکت غیرهی فصولان کثیرتون، فرض کنیم یه موجودی باشه چند تا فصل داره، حالا آیا چند تا فصل میشه یا نمیشه، اون یه حرف دیگری است، البته فصل منطقی میشه، مثل حساس و متعلق به اراده را که این دوتا را فصل قرار میدن برای حیوان، یکیشو بگیم، حساسشو بگیم، متعلق به ارادهشو نگیم، باز هم این حد تام نیست. و کذالک انشتمل علا فصول الاجناس متوسطه، اما اون شیئی که مورد تعریف هست با این بدون مشارکت با غیر فصول دیگری هم دارد. و کان به واحد منها کفایتون فی تمییز، یکیش که بگیم تمییز حاصل میشه اما خصوصیات اون کاملا شناخته نمیشه. ولم یکن بهی وحده کفایتون فی تمام الحد، تمییز برای تمییز کفایت میکنه اما برای شناختن ماهیت کفایت نمیکنه. بل یحتاج الی ان تذکر جملتها حتی یکون الحد الحقیقی، برای اینکه حد حقیقی باشد باید همه اون چیزهایی که از ذاتیات شیء است درش گنجانیده بشه. فلهذا لیس رسم الحد ماقیل، تعریف حد اونی نیست که گفتن قول وجیز ممیز للمطلوب بالذات. بعضی حد را اینجور تعریف کردن، گفتن این کلام مختصری که تمییز ذاتی برای شیء حاصل میکنه با ذاتیات، این یه کامل، این تعریف حد این نیست. بل ما قاله المعلم الاول فی کتاب الجدل، اونجا گفته تعریف حد عبارت است از قول دال و نقل ماهیه. اون کلامی که ماهیت شی را به ما نشون بده اون حد است. منظور از ماهیت یعنی بالماهیه کمال حقیقت شی التی بها هو و ما هو، اونی که هویت شی به اون هست باید کاملا روشن بشه. و بهایت محصول ذاته، که اگر اونها بود این ذات تام بشه و تحصل کامل پیدا بکنه. خب اینا بیانی بود برای اقسام تصدیق و تصور و تأثیری که در معرفات و قیاسات میگذره. فهازل کتاب، به نظر بنده این فهازا میتونه جواب اون لما باشه، چون این مطالب را دانستیم با توجه به این هاست که میتونیم بگیم هازل کتاب هو الذی یفیدنا المواد التی ان جعلت حدود قیاس کان القیاس موقن للیقین و القیاس البرهان. در این کتاب ما میخواییم موادی را بشناسیم که اگر این مواد در قیاس به کار میره قیاس برهانی ازش تشکیل بشه و مفید یقین باشه. و اگر مواد مفرده ای از تصورات هست اون چنان موادی باشد که اگر ترکیب بشه ازش حد تام حاصل بشه. و یفیدون المواد التی اذا جعلت اجزاء حد کان الحد موقن لتصور تام. خب حالا چرا این کتاب را که با این کتاب برهان است تصورات درش بحث میکنیم؟ و یصلح ان یهمل التصور بنوع ما مبدا للتصدیق، چون تصور مبدا تصدیق است از جهت صحیحه که در این کتاب از تصور هم بحث بکنیم. چرا مبدا تصدیق است؟ لان کل مصدق به متصور، هر چیزی که تصدیق بکنیم ما باید اول تصور کرده باشیم. ولیس کل متصور مصدقا به، عکسش صادق نیست. پس چون تصور اعمه است اون از مبادی تصدیق. فان معانی الالفاظ المفرده والالفاظ المرکبه ای که ترکیبشون ترکیب قول جازم نیست، اینها همه تصور میشن، ترکیبات ناقص، ترکیبات اضافی مثلا، همه اینا تصور هم میشن ولی تصدیق بهشون حاصل نیست. بلکه بالاتر شرک ها رو بالاتر میزنه، میگه حتی اونجایی که قول قول جازم است و شرک شکل قضیه هست، در این حال همین قضیه وقتی اون را حاکی از خارج قرار ندیم یه تصوری است. بلل اقوال الجازمه تو قد تو تصور و یصدق بها ولیکن یکون ذالک به وجهین. قول جازم هم دو چهره دارد، یکیش جهت تصوری است از جهت اینکه معناش قائم است به نفس، همین اصلا نمیخواد بگه در خارج چی هست، که قول کل انسان حیوانون، منظور فقط مفهوم انسان رو شما در نظر بگیرید. اما یا انسانی در خارج هست که حیوانیت را در خارج داشته باشد یا نه، اینو نمیخواد بگید، فقط همین که مفهوم انسان با مفهوم حیوانیت با هم تصادق داره. و اما تصدیق، حیثیت تصدیقیتش مال این است، فلان معناها مضاف الی حال شی فی نفسه و انه کما تصور. حیثیت تصدیقش این است که بگید همین جور که من تصور کردم در خارج هم همین جور است، اون حیثیت تصدیق است واقعا. ای انه کما حصلت من حصورت معقوله من نسبت اوقد بین حدیها ها کذالک الحال لحدیها ها فی الوجود فی نفس الهم. این نقطه ای که اینجا گذاشته این نقطه بیجاست، یعنی همان گونه که در مقام تصور بین این موضوع و محمول رابطه هست، در متن خارج هم چنین رابطه‌ای وجود دارد. فاذا کان هذا کذا، یعنی وقتی دانستیم که تصور از یک نظر مبدأ تصدیقه و از یک جهت تصدیقات هم یک جنبه تصوری دارند در بعضی جاها، فیشبه ان یکون تصدیق به وجه ما کتمام التصور، نه این که تصور و تصدیق کاملا از هم مباین باشند، تصدیق مکمل تصور است. و تکون و سایر و اصناف تصورات، یه تصوراتی داریم که البته در تصدیق هم به کار نمیاد، اما اونا رو در منطق ما باش کاری نداریم، ما در منطق از تصوراتی استفاده میکنیم که برای تصدیقات مورد حاجت باشه. و هم و تکون و سایر و اصناف تصورات التي لا تنفع و تصدیق مطرحتن فی العلوم، یعنی در علوم متروکند، با اونا کاری نداریم. و انما یطلب منها فی العلوم ما یعین فی التصدیق، با اون تصوراتی کار داریم که کمک باشن برای تصدیق. فاذا کان هذا کذا، حالا که اینجور شد، فیجوز ان یکون انما نسب هذا الكتاب الى القياس دون الحد، یعنی این کتاب را گفتن کتاب البرهان که یکی از اقسام قیاس است و دیگه اسم حد روش نگذاشتن. و ان سمی کتاب البرهان لهذا المعنا، چون تصورات هم مقدمه تصدیقات است. و اما فی الحقیقه فهو کتاب البرهان و الحد معن. و اذا ذکرنا غرض الکتاب، وقتی غرض این کتاب روشن شد که چی بود؟ افاده طرق الموقعت لتصدیق الیقینی و تصور الحقیقی. غرض از بیان این کتاب اینه، چون اینجوریش بود فمنفعت الکتاب ظاهرتون، فایده این کتاب روشنه. و هو بعد توسل الى العلوم الیقینیه و تصورات الحقیقیت نافعت لنا، اون تصورات حقیقی که در علوم به درد ما میخوره. بله ضروریت لنا، نه تنها نافع است برای ما بلکه ضروری است، به خاطر اینکه ما منطق را می آموزیم تا از این منطق در علوم استفاده کنیم. منطق یک آلتی است، وسیله است برای درست اندیشیدن. وقتی ما می خواهیم این ابزار را به کار بگیریم باید بدونیم چه مواد یقینی است و ازش قیاسات یقینی تشکیل میشه و کدوم هاست که میشه ازش تصورات حقیقی دستان بود. این ترقی هست از نافع، نه تنها اون تصوراتی که برای ما نافع است بلکه ضروریت لنا. کی ضروری است برای ما؟ اذا شرعنا فی استعمال هذه الآلت التي هي المنطق. منطق خودش یک ابزاری است، وقتی این ابزار را میخوایم شروع میکنیم به کار گرفتنش باید از اونها بهره مند باشیم. این اذا شرعنا معنیش اینه که یعنی شروع کنیم با آموزش منطق. اذا شرعنا فی استعمال هذه الآلة، وقتی خواستیم از منطق در علوم استفاده کنیم نیاز به این مقدمات داریم. و اذا اخذنا، اذا شرعنا و اخذنا نزنو به میزانها العلوم النظریه و العملیه معا، اون وقتی که شروع کردیم که مسائل علوم عملی و علوم نظری را با مقیاس منطق بسنجیم، نزن وزن کنیم، بسنجیم با این میزان، چه در علوم نظری و چه در علوم عملی احتیاج به اینها داریم. این معنی که در اینجا آخر فصل هست، خیال نکنید که یعنی علوم عملی را با نظری بسنجیم، نه، یعنی هم علوم نظری و هم علوم عملی، هر دوی اینها وقتی خواستیم از منطق استفاده کنیم احتیاج به اون مقدمات خواهد داشت. السلام علیکم و رحمت الله.